حقیقی خیالی داشته باشد. ایها المؤمنون، تلگرافی که این چند روزه به اسم حجج الاسلام و المسلمین آقای حاجی و آقای آخوند و آقای آقا شیخ عبدالله دامت برکاتهم طبع و انتشار دادند، ما مهاجرین آن تلگراف را قبول داریم و مقصد ما همان است که در آن تلگراف مندرج است. کسانی که از روی قوانین خارجه نظامنامه اساسی برای مجلس شورای ملی تدوین می کنند، نگارش های خود را بر طبق همان صورت تلگراف قرار بدهند. دیگر دعاگویان را هیچ شکایت و موجب مهاجرت نخواهد ماند و معلوم خواهد شد که منکر مجلس و مخالف مجلس و مخرب مجلس ما هستیم یا دیگران. پس از این خطابه متحسنین حضرت عبدالعظیم مقاصد خیش را طی 3 ماده در یکی از لوایح چاپ کرده و چنین اعلام داشتند: اولاً تلو کلمه مشروطه در اول قانون اساسی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون محمدی صلی الله علیه و آله بشود. ثانیاً آنکه لایحه نظارت علما که به تبع رسیده بدون تغییر ضم قانون شود و تعیین هیئت نظار هم در همه اعصار فقط با علماء مقلدین باشد، چه آن که خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود. و ماده ای که حجت الاسلام آقای آخوند خراسانی مدظلو که تلگرافن به توسط حجت الاسلام آقای حاجی شیخ فضل الله دامت برکاتو از مجلس محترم خواستند، امتثالاً لامره شریف در قانون اساسی درج شود. ثالثاً اصلاحات مواد قانونیه از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات و استثناء مایحتاج و الالاستثناء مثل تهذیب مطبوعات و روزنامجات از کفریات و توهینات به شرع و اهل شرع و غیرها که در محضر علماء اعلام و وجوه از وکلا واقع شد، باید به همون نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود ان شاء الله تعالی. شایان ذکر است ماده‌ای را که مرحوم آخوند خراسانی پیشنهاد کرد تا در قانون اساسی درج شود، مبتنی بر اصلی بود که بر اساس آن میبایست زنادقه و خواستاران اشاعه منکرات از مجلس بیرون رانده شده و حدود و احکام اسلامی در مورد آنان به اجرا درآید. لوایح شیخ شهید و همراهان هر چند گاه یک بار به طور جداگانه در حضرت عبدالعظیم طبع می شد و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می گرفت. ولی نکته قابل تذکر این است که تاریخ نگاران و پژوهشگران جنبش مشروطیت به این مهمترین فصل انقلاب توجه کافی مبذول نداشتند، فصلی که مکنونات خاطر هر دو گروه را عیان می سازد و تصوری را که هر دو طرف از مشروطیت و ماهیت آن داشتند به خوبی روشن می نماید. شیخ شهید در حضرت عبدالعظیم فرصتی یافته بود تا به توضیح و تبیین اهداف خیش بپردازد. او در این راه از امکانات موجود به نحو شایسته‌ای بهره می برد. از ارسال نامه و تلگرام گرفته تا ایراد خطابه و انتشار روزنامه و دیدار با متحریان حقیقت، همین تلاش و کوشش گسترده شیخ مشروط خواهان را به عکس العمل‌های گونگون واداشت. این بار سیدین بزرگوار شادروانان طباطبایی و بهبهانی شخصا مبادرت به دیدار و مذاکره با شیخ شهید نمودند. مرحوم ضیاءالدین دوری استاد فقید دانشگاه که خود ناظر این واقعه بوده می نویسد: یک شب جمعه که نگارنده در حضرت عبدالعظیم بودم، گفتند امشب سیدین سندین آقای طباطبایی و آقای بهبهانی می خواهند بیایند نزد شیخ. گفتم امیدوارم که نزاع خاتمه پذیرد و نفاق مبدل به وفاق شود. آقایان تشریف آوردند و ولیکن از چگونگی صحبت آنها چیزی ملتفت نشدم. همینقدر دیدم و شنیدم که وقتی مرحوم آقا سید عبدالله از اتاق خارج شد، درب اتاق دست انداخت و شال کمر شیخ را گرفت، گفت آقا بیا برویم شهر، شق عصای مسلمین نکنید. مرحوم شیخ فرمود جناب آقا، اگر از من میشنوی شما اینجا بمانید. والله 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 مسلم بدان که هم مرا میکشند و هم تو را. اینجا بمانید تا یک مجلس شورای ملی اسلامی درست کنیم و از این کفریات جلوگیری کنیم. سید گفت نه خیر، چنین نیست. شیخ گفت اکنون باشد تا معلوم شما خواهد شد. شیخ شهید و همراهان پس از 3 ماه تحصن در حضرت عبدالعظیم، سرانجام در 8 شعبان 1325 به تحصن خود خاتمه دادند و به تهران بازگشتند. اما آنچه حائز اهمیت و در خور تحقیق و بررسی است، تأثیری است که این حرکت شیخ و نشر لوایح او در روند حرکت مردم داشته است. شیخ با این اقدام خود بر نقطه های آغاز انحراف انگوش نهاد و راه های مسون ماندن از گزند منحرفان را نیز خاطر نشان ساخت. اگر شیخ با کیاست خیش در نمی یافت که می بایست به تحصن مبادرت کند و اهدافش را منتشر سازد، اینک در برای اوراق تاریخ به فراموشی سپرده شده بود و نیات اصلاح گرانش نیز این زمان الهام بخش مردم و پیشگامان نهضت کنونی اسلامی ایران نمی شد. به جهت نشان دادن میزان بازتاب و تأثیر کلام شیخ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه شما را به سخنان روشنگرانه استاد امید زنجانی جلب می کنیم.
از شخصیت‌های بزرگ روحانی و از رهبران روحانی که نقش بسزایی در روند حرکت سیاسی اسلامی جامعه ایران داشته است، مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری است. ایشون هم به نوبه خودشان از شخصیت‌هایی هستند که یکی از عمده‌ترین اصول و پایه‌های حکومت اسلامی را استقرار بخشیدند. البته چون موقعیت مرحوم شیخ فضل الله نوری به مثابه موقعیت مرحوم میرزای شیرازی نبوده است، لذا در اینجا دشواری ها و مشکلات برای مرحوم شیخ فضل الله نوری بیشتر بوده است. یعنی شیخ فضل الله نوری احتیاج به توجیه داشت که از یک سو علما را توجیه کنند و از یک سو مردم را در قبال عوامل گمراه کننده ای که مطالب مرحوم شیخ فضل الله نوری را تحریف می کرده اند، احتیاج به یک توجیه قوی و تبلیغاتی در سطح گسترده داشت که از این امکانات مرحوم شیخ فضل الله نوری برخوردار نبوده است. به همین دلیل ما در تاریخ ابهاماتی در زمینه شخصیت والای مرحوم شیخ فضل الله نوری مشاهده می کنیم. خوشبختانه تاریخ شواهد و مدارک بسیار زنده ای را از این مرحوم نگه داشته که می تواند برای هر محققی که دنبال کشف حقیقت باشه مدرکی باشه و راهنمای خوبی باشه. مجاهدت های ممتد و مستمر مرحوم شیخ فضل الله نوری باعث اون شد که اصالت اسلامی جا بیفته، به این معنا که مردم مسلمان و ملت ایران بپذیرند که اسلام میتواند در اداره جامعه خودکفا باشه. اسلام مکتبی است جامع و اسلام در درونش اون چرا که مردم نیازمندند داره. اسلام سیستمی نیست که برای تضمینش و ادارهش به مسائلی از برون خودش نیازمند باشه، بلکه همه مسائل، حتی مسائل اجرایی این سیستم هم در درونش تعبیه شده و آماده شده. مرحوم آشق فضل‌الله نوری در نوشتجاتش بارها به این اصل تأکید می کرد و می گفت که شماها که مشروطه را به مفهوم خاصش جایگزین حکومت اسلامی کرده اید، به عبارت دیگر یک سیستم تقلیدی و کپی شده از نظام پارلمانی انگلستان را در قالب حکومت اسلامی و تحت عنوان حکومت اسلامی به خورد مردم میدید، شماها خودتون بهتر میدانید که دین اسلام اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین میتواند دنیا را به عدالت و امنیت اداره کنه. حالا چه شده است و چه اتفاقی افتاده است که امروز باید دستور و قانون عدل ما از پاریس و نسخه شورای ما از انگلستان بیاید؟ من این جمله را نقل می کنم از تاریخ جرائد و مجلات جلد دوم صفحه 332. در این سند تاریخی روشن میشه مقابله مرحوم آشق فضل الله نوری با مشروطه و مشروطه خواهی در چه سمت بوده. آیا مشروطه را نفی میکرده تا استبداد را اثبات کنه، یا بعد شرکالود و الهادی مشروطه را نفی میکرده تا مشروطه مشروعه جایگزین مشروطه الهادی و شرکامیز باشه؟ باز در جای دیگر مرحوم آشق فضل‌الله نوری در روزنامه خودش نوشت که جماعت آزادی طلب به توسط دو لفظ دلربای عدالت و شورا برادران ما را فریفتند و به جانب بیدینی میرانند و چیزی نگذرد که حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز و مسکرات رائج و مواد مخدر رائج و مخدرات مکشوف و شریعت منسوخ و قرآن مهجور گردد. پیشبینی که مرحوم آشق فضل‌الله نوری می کرد این بود مشروطه کپیه غرب، یعنی مشروطه‌ای که محتوای اسلامی نداشته باشه، فقط یه اسم اسلام را یدک بکشه، این نهایتاً به اونجا منجر خواهد شد که به کلی این قالب از اسلام تهی بشه و بالاخره تمام اون پیشبینی هایی که مرحوم آشق فضل‌الله نوری در این مقال کرده، ما میبینیم در طول 75 سال مشروطیت اتفاق میفته و یکی پس از دیگری رخ میده. در هر حال مجاهدت های مرحوم آشق فضل‌الله نوری گرچه به قیمت به دار رفتن اون مرد روحانی بزرگ تمام شد، ولی این اصل را جا انداخت که اسلام نظامی است که در خود همه چیز داره. اگر ما دنبال قانون هستیم تا استبداد را نفی کنیم، در درون این سیستم و مکتب وجود داره. اگر ما شورا می طلبیم تا کیفیت اجرای قانون را تنظیم بدیم، باز در درون مکتب اسلام وجود داره و ما احتیاجی نه به دستور قانون فرانسه داریم و نه به احتیاجی به مسئله شورای کپیه انگلستان. اصالت اسلام به عنوان اینکه اسلام میتواند محتوای یک حکومت را تشکیل بده، این موضوعی بود که بنیانگذارش مرحوم آشق فضل‌الله نوری بود. و اگر این اصل به اصلی که مرحوم میرزای شیرازی تأسیس کرده بود اضافه نمی شد، شاید جمهوری اسلامی با این شکل پا نمی گرفت. چون در جمهوری اسلامی ما وقتی جمهوری اسلامی را تفسیر می کنیم، می گیم کلمه جمهوری نشاندهنده شکل نظامه و اسلامی بودن نشاندهنده محتوای این نظام حاکمه. اشاره به اصل اول قانون اساسی در جمهوری اسلامی و این اصل است که بنیانگذار و پایه‌گذارش مرحوم حاج فضل الله نوری علیه الرحمت و رضوان.
و ما در این فرصت توجه شما را به پاره ای از سجایای اخلاقی و خصال نیک باطنی حاج شیخ جلب می کنیم. شیخ شهید شیخ فضل الله مردی سلیم النفس و بسیار پرهیزگار بود. در تقوای وی و نیز ریاضت نفس و خوف از خدا کسی را تردیدی نبود. همین امر سبب شده بود تا انسانی راسخ و ثابت قدم و دارای عزمی استوار و استقلالی در فکر بشود. شیخ نفوذ کلام بسیاری داشت. گیرایی سخنش مورد توجه همگان بود. شیخ شیفته اسلام بود و این مدعا را از تمامی گفتارها و نوشتارهای وی میتوان دریافت. محبت و عشق او به خاندان پیامبر به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زبانزد همگان بود. همه ساله در ایام ماه محرم در مسجد خود مراسم عزاداری برپا می داشت. سالهایی را که جهت تحصیل در نجف اشرف به سر می برد، در روزهای مخصوص زیارت از نجف تا کربلا را پیاده طی طریق می کرد. شیخ ظاهری آراسته داشت. بر پاکیزگی لباس و نظافت بدن بسیار مواظبت می کرد. هرچند همین امر دستمایه مخالفت علیه او شده بود، ولی او به وظیفه اسلامی خیش توجه داشت و بر ملامت دیگران وقعی نمی نهاد. شیخ بسیار کم خوراک بود و اغلب سهم خود را به نیازمندان عطا می کرد. مرحوم ضیاءالدین دری شخصیت اخلاقی شیخ را چنین توصیف می کند: من او را یک نفر مسلمان خوش عقیده و متقی یافتم که به تمام جهات مسلمان بود و خوشتینت و با عموم مهربان و دستگیر فقرا و ضعفا بود. مکرر دیدم هرگاه فقیری اظهار فقر می کرد و می خواست قسم بخورد، می فرمود قسم لازم نیست، من هر کس اظهار پریشانی کرد او را مستحق می دانم. یک روز پس از ورود مجاهدین مشروطه به تهران، شخصی گفت امام جمعه حاج میرزا ابوالقاسم رفته به سفارت روس متحسن شده است. دیدم آن مرد محترم رنگش مانند گچ سفید شد و فرمود ای وای، دیگر برای اسلام چه باقی مانده که اجانب بگویند علمای اسلام که سنگ دیانت به سینه میزنند و از خود گذشتگی نشان میدهند، پای جان که در کار می آید می روند به کفر پناهنده می شوند. بعد فرمود از طرف سفارت عثمانی برای من پیغام آوردند که ما می خواهیم بیرق بیاوریم بالای درب منزل شما بزنیم، مبادا به شما اذیت برسانند. من قبول نکردم. بر فرض مرا نکشتند و بمانم، در دنیا دو سه خروار گندم هم خوردم، آخر چه؟ پس وقتی انسان قرار است بمیرد، به شرافت مندی بمیرد. حالا امام جمعه به سفارت روس پناهنده می شود. باری شیخ فضل الله بر مستحبات بسیار مواظبت داشت. تهجد و شب زنده‌داری او الگوی سالکان الالله بود. همواره ذکر قرآن بر لب داشت. از مکروهات نیز اجتناب می ورزید. آیت الله حاج آقا حسن سعید امام جماعت مسجد جامع بازار تهران در این باره چنین فرموده است:
این آقای حاشیخ علی آقای سولغانی که این شاگرد مرحوم شیخ بود و درک محضر شیخ رو کرده بود، یه مدتی آمد نجف، اونجا با من خیلی مأنوس بود، پیر مردی بود، با پدر من هم رفیق بود، اونجا خیلی با ما مأنوس بود، فانی دربار شیخ بود. این برای من میگفت که ما شیخ رو در حالی دیدیم که از اون مکروهی سر نمیزنه. ما میشنویم که برای شیخ اماننامه میارن از روس، انگلستان، از اینا میارن، اما شیخ در مقابل اینا تسلیم نمیشه، اما نمیدونیم منشأش کجاست. منشأش اون تربیت، اون ارتباط با خداست. او تمام دنیا رو در مقابل خدا هیچ میدونه.
شنوندگان گرامی، تا برنامه دیگر که به چگونگی دستگیری و محاکمه شیخ که منجر به شهادت آن بزرگ مرد شد خواهیم پرداخت، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم همچنان در کنار ما بمانید تا ساعت 10 شب.
مادر کمند عشقم عشق و مستی قصه ای تلخ است و شیرین. باید گذر کرد از هفت رادی، از هفت منزل، آنجا که بینی جان بر سر جا، دل بر سر دل.
خیلی ممنونم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. از طریق امواج رادیو ایران که قدیمی ترین موج رادیویی، قدم به قدم با شما همراه میشیم.